سلام عرض میکنم محضر خواهران عزیز و برادران محترم. تشکیل نیروهای انقلابی مردمی، گرچه در انقلابهای دیگه هم قبلا بعضی از انقلابها چیزهای مشابه این به نام میلیشیا، نمیدونم ارتش خلقی و از این قبیل بود، ولی هیچ کدوم این نبود. و این گاهی به خاطر بعضی اشکالات و مشکلات و حوادث روزمره آدم تو این سالا به ذهنش می آمد که نکنه که وقتی جنگ و اینا تمام شد اینم کم کم فتیلش بیاد پایین، و کسانی هم عمدن خواستن فتیله رو کلن بکشن پایین. و اینکه بسیج بازی و انقلاب بازی و اینا دیگه تموم شد، مال همو اول بود دیگه. حالا نرمالیزاسیون و فرمالیزاسیون، همه چیز هم فرمالیته بشه، شکل گرایانه، ظاهر بدون باطن، و هم انقلاب و انقلابی بودن که یک چیز دائمی نیست، یک عرض و حاشیه است. و تموم شد دیگه، یک نهاد رسمی کنار بقیه نهادها تابع همون دیوان سالاری و بروکراسی و آدم های کلیشه‌ای برن بسیجی بشن. قضیه غزه الان پیش آمد، اولا معلوم شد که بسیج مالزی و اندونزی و بسیج پاریس و لندن و واشنگتن و اینا همه هستن، اصلا نه ما از اونا خبر داریم نه اونا به ما کار دارن. شعارهایی که 40 سال فقط تو ایران داده میشد، نه هیچ جای دیگه. پرچم آمریکا و اسرائیل که فقط اینجا آتش زده میشد، نه جای دیگه. راهپیمای روز قدسی که هر سال فقط اینجا بود، جای دیگه بعضی کشورها محدود. حالا در کل جهان همه جا شده راهپیمای قدس، شعار فلسطین، و دوست و دشمن هم میگن انقلاب اسلامی. و ایران منشأ این آتش فشان بزرگ انسانی و جهانی است. دیدید که پرچم ایران و فلسطین رو زدن رو سردر کنگره امریکا، عکس رهبری هم اونجا دستشون گرفته بودن. یه دی بعضی هم گفتن ما خواهیم کاخ سفید و حسینی کنیم، ما شوخی میگرفتیم، مسکی شوخی جدی میشه، میترسیم کلش رو صادر کنیم چیزی برای خودمون نمونه. در یک دوره اینجوری شد. تا این حادثه که پیش آمد خیلی عجیبه، امام 40 سال پیش گفت ما دنبال تشکیل بسیج بزرگ جهانی هستیم، بسیج بین الملل. گفت باید هسته های مقاومت انقلابی و حزب الله در سراسر جهان تشکیل شود. اون موقع خب میخندیدن دیگه خیلی ها، بعضی هم تو دلشون میخندیدن، بعضی هم علنی مسخره میکردن. ما هم که کسایی هم که امام قبول داشتن میگفتن خب حالا ما که نمیفهمیم این حرف منطقش چیه، وسط جنگیم، جنگ جهانی، همه او طرفن، از 20 کشور اسیر گرفتیم، هیچی به ما نمیدن، همه اون برن. بعد حالا امام داره از بسیج جهان اسلام حرف میزنه و گفت باید مستضعفین سنگرهای کلیدی جهان را فتح کنند، باید نقاط کلیدی جهان همه جا حضور داشته باشیم، نباید اجازه بدید آمریکا و انگلیس و اینا از اون ور دنیا بیان اینجا توی کشورهای ما، اینجا تو خلیج فارس منافع داشته باشن. بعد به ما بگن که شما تهدیدی برای منافع ما هستید، منافع تو اینجا چیکار میکنه؟ مثل که ما بگیم منافع ما در خلیج مکزیک، در سواحل واشنگتن و فلان، به تو چه اینجا؟ امام گفت هر وقت آمریکا یک کشور معمولی مثل بقیه کشورها شد، رفت تو مرزای خودش، ما دیگه مرگ بر آمریکا نمیگیم، برای چی بگیم؟ حتی معامله هم تجارت هم میکنیم، نفت هم بخواد میفروشیم، شاید که آدم باشی. و آمریکا آدم نشد، از اون زمان امامم الان حیوانتر و وحشی تره. بعد بزرگترین راهپیمایی های در تاریخ جهان داره در بعضی کشورها اتفاق میفته. اینا در تاریخشون چون این جمعیت های نهیدم. یکی 2 میلیون جمعیت تو مالزی، اندونزی، از شرق آسیا، شرق جهان اسلام تا شمال آفریقا تا بالکان، مسلمین اروپایی، مسلمین در اروپا و آمریکا، آمریکای لاتین که 4-5 تا کشور معمولا چپ و سوسیالیست رابطه‌شون رو با اسرائیل قطع کردن و اسرائیل رو ریختن بیرون، و 500,000 جمعیت تو لندن آمده با همین شعارهای ما. پرچم آمریکا و اسرائیل رو اون موقع فقط تو ایران جرأت داشتن آتش بزنن، امروز در 120 کشور جهان پرچم اینا رو آتش میزنن. صدور انقلاب که امام میگفت یعنی همین، جز ایران این کارا نبود مرسوم. الان همه جا رایج شده، همه میگن 500,000 جمعیت بی سابقه در لندن، با این که تظاهرات علیه اسرائیل در انگلستان ممنوعه، در فرانسه ممنوعه. فرانسه پیروزا قانون گذاشت که هر کس به اسرائیل توهین کند یا به پرچم اسرائیل، نمیدونم چقدر 780,000 یورو چقدر جریمه و حداقل 2 سال زندان. ولی به پیغمبر توهین کن، به مسیح، به مریم، حضرت مریم، قرآن آتش بده، انجیل آتش بده، اینا نعب نداره. به اسرائیل کسی حق نداره توهین کن، اونجا آزادی بیان و اینا نداریم. جمعیتی که در پاریس فرانسه آمد اصلا بی سابقه بود. آلمان، شهرهای مختلف ممنوعه. در آلمان میدونید و در اتحادیه اروپا اصلا جرم قطعی به خط قرمزه. یک کلمه نه که بگی مرگ بر اسرائیل، یه حرفی بزنی که توهین یا نقد اشکال به اسرائیل، زود میگن نه یهود ستیزن و فلان، ممنوع کردن. در امریکا دانشگاه های امریکا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه چی اصلا اینا بی سابقه است. این دانشگاه بنیانگذارانش و مالکانش خود سرمایه‌دارای یهودی هن، غیر سیاسی ترین دانشگاه های هن. جمعیت تو دانشگاه هاروارد دانشجو و استاد ریختن فری پالستین، لعنت بر اسرائیل. اصلا اینا بی سابقه است در تاریخ. خب او حرفا که امام 30-40 سال پیش گفت، بسیج جهانی مستضعفین، سنگره های کلیدی جهان رو باید فتح کنید، ما انقلابمون رو صادر میکنیم به همه جای جهان، یعنی نهضت ضد ظلم باید جهانی بشود، چون استکبار جهانی است، ضد استکبار هم باید جهانی باشه. استکبار آمریکا اینا دارن جهانی عمل میکنن، ضد اینا هم باید ما هم باید جهانی عمل کنیم. شما به اسرائیل کمک میکنید، ما هم به فلسطین. زمان شاه به عکس بود. شاه میدونید که بخش مهمی از گاز و نفت اسرائیل رو و همطور پول میداد. هواپیماهای اسرائیل تو جنگ با مصر و اینا مثلا 10-15 تاش سقوط کرده بود همون روزای اول، سریع شاه به دستور آمریکا و همون تعداد هواپیماهای فانتوم رو هدیه داد مجانی به اسرائیل. تو اسناد لانه ای تعبیری که آمریکا برای ترامپ برای عربستان گفت گاو شیرده، جلو خود چونم میگن مثلا دیگه تو چشمش نگاه میگن، میگن تو گاو شیرده‌ای، زود بهش میخوایم بدوشیمت، جلو خودش میگن. تو اسناد لانه این تعبیر راجع به ایران آمده بود، یعنی این تعبیر گاو شیرده لقب ایران بود پیش از عربستان قبل انقلاب. 70-80% رسانه ها و رسانه های مکتوب و شنیداری و دیداری، کانال های تلویزیونی در امریکا مال 20 تا کمپانی صهیونیسته. هالیوود 10-15 تا کمپانی اصلی داره، 5-6 تاش اصلن که اینا همه زیر مجموعه اونان. هر 5-6 تا کمپانی های هالیوود سرمایه داره یهودی هست. یک فیلم علیه اسرائیل اجازه نمیدن ساختش. ولی علی خدا، پیغمبر، عیسی، مسیح، مریم نجات پرست واقعی هن. کاملا نجات پرستن. این حرفایی که اسرائیل زد توی ایام، اینا قبلا هم میگفتن هم میکردن این کارا رو، ولی اینقدر علنی و عمومی نبود. حالا علنی میگن. یعنی شما ببین 100 تا پزشک اسرائیلی نامه نوشتن به ارتش اسرائیل که کل بیمارستانهای فلسطینیا رو بزنی. سوگند بقراط خوردن. این سوگندهای نمایشی دروغ. 100 تا 200 دکتر امضا کنن که بیمارستانهای غزه رو بزنید. به ارتش اسرائیل نامه نوشتن. یه عده از نماینده‌های مجلسشون و وزراشون گفتن بچه هاشون رو بکشید، ولو بچه های 2-3 ماهه، بعد کودکانشان را بکشید. خب این کارها رو قبلا هم میکردن اینا، منتها اون موقع ها رسانه نبود، جهانی نمیشد، یک انقلابی هم مثل انقلاب ما نبود که پشت اینا وایسته حمایت کنه. این صداها به کسی نمیرسید، بعدم با این ابعاد نبود، چون اصلا فلسطینی های هم انقدر شجاع نبودن قبلا. این شجاعی مال فلسطین بعد از انتفاضه اسلامیه. اینا فلسطین بعد انقلاب اسلامی، قبل انقلاب فلسطینی ها یا قومیتگرا و ناسیونالیست عربی بودن یا سوسیالیست و چپ بودن. ادا و اصول و دنگ و فنگ جنگ هم میکردن تا یه حدی. فشار سنگین میشد تسلیم میشدن. این فشاری که اومد رو غزه که گفتن به انزه 3-4 تا بمب اتم که رو هیروشیما ریخ آمریکا ریخت رو غزه، غزه که به انزه کرجه و 2.5 میلیون جمعیت، شلوغترین منطقه جهانه، یعنی بیشترین جمعیت در کمترین وسعت، که شما یک سنگ هم پرت کنید تو سر 2-3 نفر ممکنه بخوره. اینا رو 50 بمبای آمریکایی که هر روز آمده و بمبایی که در طبقه 6 بیمارستان میزنن تا زیرزمینش رو منهدم کنه. بعد بچه های نوجوان دیدین دیگه فیلماشو، میاد بیرون، یکی کودک، یکی کودکتر، اون خونی هم خونی مجروح بهش میگه که هرچی میگم بگو اشهد و الله اله الا الله شهادتین به شلقا. اینا تو دنیا همیشه چیزایی نیست. اون خانم دکتر که داره مریضا رو، مجروحا رو میبنده، یه مرتبه میبینه که توی جنازه هایی که آوردن جنازه شوهرش رو بچهشه. اون یکی این اسماعیل هنیه که رئیس حماسه، دیدم گفته 14 عضو خانواده خودم و درجه 1 و 50 از خانو فامیلامون، یعنی مثلا خواهر زاده، دایی، پسر عمو، اینا همه شهید شدن. از زیر آوار میارن بیرون بچه کوچیک 5-6 ساله، میگه یا رب یا رب. خیلی چه عجیبی هستن. ما میدونستیم الان فلسطینی ها قوی هستن، نمیدونستیم اینقدر. خیلی مردم مؤمنی هستن، زن و مرد، کوچیک و بزرگ. از زیر آوار آمده، پاش قد شده، شعار میده، میگه فدای اقصا، مسجد الاقصا. اون میگه فدا. این فرمانده حماس هم میدونین اسمش، بله، محمد زیف. چرا میگن زیف؟ چریکه، هیچ وقت جایی ثابت نداره. هر شب خونه یکی از مردم غزه بهش میگن محمد زیف، یعنی محمد میهمان. دو شب یه جا نبوده تو این سالا که شناسایی نکنن، ترور نکن. اصلا اسمش شده محمد زیف، محمد مهمان. امشب مهمان معلومه کی کجا خونه کی. این مقاومت ها تو فلسطین قبلا نبود، یعنی اینا پدرها و پدر بزرگاشون، مادرها و مادر بزرگاشون مظلوم بودن، اما اینقدر شجاع نبودن. مثلا میزدن اونا 2000 نفر رو میکشتن، بقیه میرفتن. اینا الان 20,000 گفتن امروز، حالا چند هزار جنازه زیر ساختمونا هست هنوز، که اینا دیگه کم کم بو دارن میگیره و بیماری و مشکل درست میکنه. اومدن دیدید رو خرابه های خونه هاشون که هیچیش نمونده، نشسته یک کارتون مقوفه گذاشته زیرش، یک سایبون بالا سرش، گفته اینجا خونه به من کنو میرم. اینا میخوان ما رو از اینجا هم بیرون کنن، بقیه فلسطین هم بگیرن. این خبرها در فلسطین نبود قبلا، این خبرها در یمن نبود، این مقاومت‌ها در عراق نبود. در عراق روزی 10 تا حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا می‌کنن، غلطی نمی‌تونه بکنه. کی تو دنیا جرأت داشته دوره کارو؟ اینا بعد انقلاب بود. امام گفت تفکر بسیجی، یه جایی خیلی وقت پیش خوندم، اول انقلاب میگه خمینی، یعنی انقلاب اسلامی، یک نسلی رو تربیت کرده از بچه‌های 10-12 ساله تا پیرمرده 80-90 ساله. اینا اولا به هیچ کس کار ندارن، نه به رئیس جمهورشون، نه دولت، نه خصوص وزیر، نه رادیو تلویزیون، نه بقیه آخوندا، نه به روشن فکرها، به هیچ کی کار ندارن. فقط نگاه میکنه خمینی چی میگه، بهشون بگه که بریم مریخ. نمیگن که خب آقا چجوری بریم مریخ با چی، میگن کی بریم. عوض که بگه مگه میشه بریم، چجوری بریم، مگه ما امکان، میگن کی بریم، یعنی ما درست میکنیم، وسیلهشو درست میکنیم. بالاخره حالا اینجوریه دیگه، بسیجی فرمالیته، بسیجی سوری، ظاهر بسیجی، ادعای حزب اللهی و اینا جواب نمیده. بسیجیایی که دوران جنگ ما دیدیم و تو انقلاب، من یادم 14 سالم بود، هنوز انقلاب هم پیروز نشده بود، برای همین عکسای امام اینا بازداشت شدم. بعد تو بازداشتگاه شهربانی یه بچه 16 ساله بود، دستشو شکسته بودن، روزه هم بود، اصلا روزه شاید تازه برش سال اولش بود، یه همچین بچه بود. اون افسره و مامورا و اینا مار میزدن، میگفتن فوش بدین به خمینی، فوش بدین ولتون بکن. با دست شکسته، نه درمانگاه، نه قرص، نه مسکن، نه هیچ، همینطوری روزش هم نمیشکست. میگفت نه میتونم بگیرم. خیلی باز بیشتر از ما اینه میزدن، هرچی میزدنش که یک کلمه، یک فوش به خمینی بده، کتبی هم نه، هم شفاهی، ولت میکنیم بری. نمیداد. اما یارو سرورد بود، سرنگ بود، چی بود، گفت که تو گوش خودم یواشکی یک این فوشی که میدم به خمینی بگو، ولت میکنیم بری. گفتم هر وقت این فوش داد منم میدم، مرجعمونه. حتی گفته بودن این سرباز علیکی که اونجا جارو میکشید او هم رد میشد، میگفت به او هم گفته بودن بزنی، ما رو به دیوار هر کی رد میشد میزد. بعد این آمد جارو داد دستم، گفت که باید زندان جارو کنی اینا. گفتم آقا جارو، ظرفشویی، لباسشویی، هر کار دارین من میکنم، مشکل ندارم، ولی فوش نمیدم. خلاصه اون روز انقدر این زندان رو من قشنگ جارو کردم که به نظرم تا اون روز اونقدر تمیز نشده بود. وسطش هم پشیمون شدم، گفتم اینا خوششون نیاد بگن این خوب جارو میکنه، نگرش دارن. بعد تو انقلاب، بعد تو جنگ، سال 62-63 بود، شرق دجله، ما بچه همون رفتیم جلو، بیش از اندازه که قرار بود این دشمن تانکار شو بگنه، از پشت تقریبا از اینکه دو سه تا گروهان اونجا محاصره شدن بچه ها که باید از هر طرف میجنگیدن. ما خوبم تانک و هلیکوپتر و منطقه هم میدونید بمباران شیمیایی و بچه ها 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی جنگیدن. همین شهید ها که تفحص میکنن میارن شرق دجله کنار جاده بغداد. وقتی که محاصره و شیمیایی شد و نیروی کمکی نتونست بیاد اونجا، خیلی جلو رفته بودن بچه ها، دیدون جلو خالیه، اینا عراقی ها دارن فرار میکنن، اینا همه بچه ها بودن بریم دیگه، ما هم رفتیم. خب بعضی بچه ها اونجا شهید شدن. این دشمن آمد پشت سر ما، تکتیر اندازی از پشت میزد، یعنی دو تا از بچه ها مندم تیر خورد به پشتشون افتادن. اینا آمدن اینور پشت سر ما هم و به دو تا از این بچه های بسیج، بچه های پاسدار و بچه های بسیجی که مجروح بودن، اینا تیر خلاص دادن. من خودم این صحنه دیدم، یه بچه 16 17 ساله بسیجی، نمیدونم مال کدوم گردان کدوم لشکر، ما همینجوری کنار هم افتاده بودیم، میشه گوله آر پی جی میداد، من میزدم. وقتی که دیدم اینا ما محاصره شدیم ترسیدم و تقریبا مطمئن شدم که الان دیگه یا میزنن میکشن شهید میشیم یا اسیر، دیگه از کجا راه فراری نیست. من داشتم این نگاه میکردم که از کجا دریم از این حلقه محاصره بریم بیرون، دیدم یه بچه که به من گوله آرپیجی میده و اینا. سه چهار بارم بهش گفتم قبل از این کار به اینجا برسه، گفتم ما زیادی آمدیم جلو، دارن میگن برگردین عقب، برو اینجا وای نستا. دو دو بار سه بار بهش گفتم، گفت نه با هم میریم. یه بار دیگه گفتم آقا اگه مجروح شی اینجا من نمیتونم ببرمت اینجا، کسی اینجا اگه هر کی مجروح بشه میمونه، من خودم هم نمیتونم ببرم عقب، به هوای من نباش، برو عقب. گفت نه من به هوای تو نیستم. بعد دفعه سوم با تشر و اینا بهش گفتم که وای نست و برو عقب. خیلی آمده بودیم یعنی وسط دشمن آمده بودیم گیر کرده بودیم. گفت که من نامرد نیستم، یا با هم میریم یا با هم هستیم. حالا بچه مثلا 17 سال نداشت. گفت که اینا کی هن؟ نه بچه های ما هن یا نیروی دشمن هن؟ گفتم خب معلومه اینا نیروی دشمن هن دیگه. گفت که خب حالا چی میشه؟ من گفتم که هیچی، ما تا 10 دقیقه دیگه یا شهید میشیم یا اسیر. تا اسیر حاضری بشی؟ گفت نه من اسیر نمیشم. حالا من تو فکرم ببینم چی کار باید بکنم. 10 تا فکر تو ذهنم میامد. میگه که گفتی چقدر؟ گفتم حد اکثر 10 دقیقه. دیگه ما بیشتر نیستیم. ورگش گفت که تو این 10 دقیقه، گفت تو این 10 دقیقه یک نمایشی بدم خدا کیف کنه. و همون مقدارایم گذشت، خونپاره خورد و افتاد و من آمدم کنارش تو سجده شهید شد. عینکشم شکسته بود، یه بادگیر سبزی داشت از توش دود میامد بیرون. من آمدم ببینم شهید شده یا هست، دیدم سر تیر شهید شده. بوسیدمش و نمیدونم کی بود، مالا کدوم گردان کدوم شهر، خودم هم مجروح شدم. آمدم بورد. خب این بچه این روح رو از کجا آورده؟ باور میکنی این بچه های غواص کربلای 4، این بچه که عملیاتشون لو رفته بود، این سازمان منافقین و آمریکایی‌ها و اینا همه آواکس های آمریکا چی کرد؟ بی که میگن غافل گیر و فلانا. گفت حالا ما که خبر نداشتیم که اینجوری لو رفته، که وسطش دیگه گفتن سری برگردین عقب. ولی اگه لو هم نرفته بود، همه بچه ها ذهنشون این بود که ما 90% شهید میشیم. اینجوری نبود که بشه برگشت. از اخویمون پرسیدم که موانع چجوریه امشب؟ گفت ما از 30-40 رد موانع باید رد شیم، میدونای مین، طلاهای انفجاری، کمینای دشمن، چی تازه میرسیم به نهر خیل که اون نهر خط اول دشمن دوزه. بعدش هم که اگه خط رو بتونیم بشکنیم، از فردا بمباران ها و بعدم بمباران های شیمیایی شروع میشه. دیگه بعد باید یک ماه زیر بمباران. خب بچه های ما اینجوری جنگیدن واقعا، با دست خالی همینطور جنگیدن. اون موقع فکر کردیم این بچه هایی که شهید میشن جنازه هاشون آب میبره تو کردستان، پاهاشون یخ میزنه تو بیابون های فکه، از تشنگی شهید میشن. و شهید احمد به امام گفته بود آقا بچه ها تو فکه توی کانالی گیر افتاده بودن 30-40 نفر، هر چی به اینا گفتیم بیاین عقب نیامدن. هر 30-40 تا توی او کانال جلوی یک لشکر دشمن ایستادن، همشون تو او کانال شهید شدن و تکه تکه شدن. او نفر که شهید میشد، دومی جنایه تکه تکه هاشو بهم داشت میذاش عقب، خودش میرفت جای او 20 دقیقه رو میزد، باز او شهید میشد، میزنش کنار نفر بعدی. به امام گفته بود آقا اینا 30-40 تا این بچه ها هیچ کدوم حاضر نشدن بیان عقب. گفتن یا اینجا رو نگر میداریم یا شهید میشیم. امام اشک از چشمش جاری شد، گفت این بچه ها ملائکت الله هستن، اینا آدم نیستن، اینا فرشتن، اینا معلمان بشرن. خب والا اون موقع که تو تاریکی ها تو سختی ها بچه ها می افتادن تو عملیات بدر، 30 ساعت پارو زدیم با بلم رسیدیم به خط دشمن، بعد بچه ها وارد آب شدن خط شکست. خب همون وسط آب تو درگیری یه عده از بچه ها تیر میخوردن، تجهیزات سنگین بود، از رو قایق میافتادن میرفتن زیر آب، دیگه کسی هم پیداشون نمیکرد. تو بلم 4 نفر نشستن، نفر جلو درگیره میفته تو آب، نفر بعدی. خب بچه ها رفتن اینجوری خط رو شکستن. 30 ساعت توی آب توی هرول هویزش 30 ساعت پارو زدن. یه اخوه دیگه ما که هست الان مجروح شده بودن، تو تخریب بود، تخریب لشکر. میگفت من 16-17 سالم بود رفته بودم تو تخریب. اول گفتن که بچه های ما واحد اطلاعات عملیات تخریب، ما هر 6 ماه کلن عوض میشیم، یعنی عمر بچه هایی که میان تو تخریب و اطلاعات حد اکثر عمرتون 6 ماهه. تو دو تا سه تا سه چهار تا گشت و شهید نمیشی که، یا شهید میشیم یا جانباز یا مفقود. لذا اینجا هر کی بیاد بره سال بعد بیاد، اون بچه های پاسال نیستن دیگه تقریبا. هر کی آمادگی برای این کارو داره بیاد. بعد رفتن آموزش مین و اینا، بچه آمده بودیم بخوابیم پایگاهمون، دیدم یکی آمد دستشو باز کرد گذاشت کنار خوابید، یکی دیگه باز آمد پاشو باز کرد مصنوعی بود، پاشو باز کرد گذاشت کنار خوابید. بعد میگفت یک شیخی دست کرد چشمشو در آورد گذاشت توی کاسه خوابید. بعد میگه با خود میگفت کجا آمدیم ما، یک نفر اینا سالم نیستن که. خب همینا اینقدر رفتن تا شهید شدن، یعنی این بچه که شهید شدن معمولا بارها رفتن میدونستن. خب حالا سوال یه که اینا دیوانه بودن یا ما بقیه دیوانن، ما دیوانه، ما نمیفهم اینا دیوانه یا ما. امیرالمومنین میگه که آدمایی که اهل دنیا و بخور بخور و فقط به فکر هم شکم و خوشگلی و پول و خونه و ویلا و اینا، نمیفهمن که تا چند سال دیگه میمیری. اصلا باور نمیکنن میمیره. الان شما همه میدونین میمیرین، دوستان میدونن همه تون میمیرین ها، من فقط نمیمیرم، شما همه میمیرین. اینایی که مطمئنن نمیمیرن و معلوم نیست برای چی مطمئنن که نمیمیرن، اصلا به چه دلیلی تو فکر میکنی قرار زنده باشی تا فردا، نه تا 10 سال دیگه. بچه هایی شادتر از این بچه ها که واقعا هر چند ماه میرفتی یه عدهشون شهید و مفقود بودن، از این بچه ها تو عمرم شادتر ندیدم. خیلی راحت و شاد بودن، برای که هدفشون زندگی کردن تو دنیا نبود، زندگی برایشون وسیله بود، هدف بالاتر از زندگی بود. لذا از چیزای مادی نه ناراحت میشدن نه خوشحال میشدن. هر وقت فشارهای سنگین میاد رو خودم رو میرسوندم به این بچه های یک 10-20 روزی لای اینا باشم، یک کمی آرامش برسم. خیلی آرام بودن، با این که اماده ملموس کی هست کی نیست. همین فرمانده این ستون قواسای کربلای 4 که من عرض کردم، ایشون خودش میگفت جانباز بود دیگه، الان من نمیدونم 20 سال ندیدمش. ایشون گفت میدونیم مشکل من چی بود؟ و شب یک مشکل من این بود که این بچه ها تو مسیر که می رفتیم اینقدر مسخره بازی در آوردن، نمیدونم چی می گفتن و هم همون چون می خندیدن، که من اول یه بار برگشتم گفتم برادر ساکت، دفعه دوم گفتم خب ساکت باشین مگه نمی فهمین اینجا داریم کجا می ریم، دفعه سوم دیدم اصلا مستن، بس که دیوانه هم مستن، عصبانی شدم. میگه یکی از این بچه ها برگشت گفت آقا تو اگه میترسی برو عقب، ما خودمون راه رو بلدیم. به فرمانده شد، حالا او که نمیترسید برای عملیات و برای اینا میگفت، گفت به ما میگه که ما خودمون راه رو بلدیم، تو نمیخواد بیای برگرد. این بچه ها برای خودشون قبرهایی کنده بودن، قبر لای نخلستانا، شبا تا صبح میرفتن توی قبرها نماز میخوندن، نماز قضا، نافله، قرآن بخوندن، دعا میخوند. خیلی یک چیز زمستونم بود و شب سرد 6-7 ساعت تو آب یخ بودن. این بچه ها بیشترشون مریض بودن، اما قبری که کنده برای خودش تو سجده فانوس بالا سرش همونجا خوابش برده، یه پتو روش منداختن که مثلا سرما نخور. حالا همه هم اینجوری نبودن، آدمای هم داشتیم، بسیجی های چیزی هم داشتیم از نوع همین اخراجی ها. موج انفجار گرفته بود، یکی از همین تیپا موج انفجار گرفته بود، ما مجبور بودیم که بیمارستان، این تخت بغل ما موجی بود، حالش دست خودش نبود، شعرهای مهشتی و اینا رو میخوند، خیلی هم قشنگ میخوند. بچه های همه تعجب، ایره نگاه، وقتی حالش طبیعیه صلوات میفرسته، وقتی حالش اینجوریه ترانه میخونه. گفتم نگاه ای ارزش ارزشی از تو بیشتره، از همه ماها بیشتره، برای که این سابقهش معلومه چه جور آدمی بود. از اونجا آمده رسیده به اینجا. گفتن اول انقلاب کمیته یا ریختن توی خونه که دختر پسر مواد می‌زدن و عرق می‌خوردن و فلان، آمدن بودن نار بگیرن. بعد عکس این خواننده که ریش داره، این کمیته ورگش رو بینا گفته بود که اقلا از این شهید خجالت بکشین. دیده بود ریش و اینا داره، فکر بود از اقلا از این شهید خجالت بکشین، نشسته اینجا عرق میخورین مواد میزنین و ورمیرین و اینا. نمیدونم شاید هم بعدا شهید هم شده باشه، چون اوائل وسطای جنگ بود، زمان خیبر و اینا بود. این تو حال غیر عادی ترانه میخوند. بعد من به این بچه های مجروهای دیگه که اطرافش بودم گفتم آقا ایشون حالش سر جاش آمد، یه وقت نگید اینا رو بهش، اینا راحت میشه چون ایشون اینا. گفت آخه صدای به این خوبی نمیشه ازش تشکر نکرد. رفیقاش درس منداختن بودن، نه ما که میگیم باید به ما یاد بدم. بسیجی که امام درست کرد، گفت بسیج 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی مردمی در ایران، و بعد این باید جهانی بشه. امروز جهانی شده. شما اینو این زن و مردایی که تو کشورهای غیر اسلامی چند صد هزار آمدن، همی چفی فلسطینی انداختن و علیه اسرائیل، تیپاشونو میبینین دیگه تو اخبار. اصلا نه مسلمون نه خیلیشون اصلا مذهبی هم نیستن، دارن همین شعار انقلاب اسلامی رو میدن، پرچم اینا رو آتش میزنن. اینا عادی نیست. به سبک بچه های بسیج ما تو عراق جنگیدن که آمریکا رو بیرون کردن، از افغانستان بیرونشون کردن، از یمن آل سعود و آمریکایی رو بیرون کردن، تو سوریه جنگ جهانی رو انداختن نتونستن سوریه رو بگیرن، تو لبنان از حزب الله میترسن. یکی از افسران رده بالای ارتش آمریکا میگه که از جنرالای آمریکا، خیلی اینا حرفای عجیبیه، میگه آمریکا و هیچ ارتشی حریف حزب الله لبنان نیست، نمیتونیم شکست شو بدیم مگر فقط بمب اتم بزنیم، حتی حریف حماس هم نیستیم. ما چطور میخوایم حریف ایران بشیم؟ ایران از او دور واسطه، تازه پدر بزرگ همه ایناست. ما جلوی انصار الله یمن نمیتونیم واسیم. چند ده هزار جوان قدرت از کجا آمد؟ از همون جایی که گفتن برادران مأموریتی که توش برگشت نیست، هر کس تصمیم به برگشتن نداره بیاد. خیلی بچه ها بلند میشدن. ما اون موقع فکر میکردیم خوبی بچه ها شهید شدن، تا اون شد رفت نه. نسل جدید آمده، حالا بچه های ما و نوه های ما میان، اصلا نمیدونن چه خبر بوده. اونایی که جبهه نیامدن که میتونستن بیان و نیامدن، اونایی که خیلی نامرد بودن، خیلی نامرد بودن. و خداوند در قرآن میگه اونایی که میتونستن بیان و نیامدن حساب سنگینی پس خواهند داد. و او مادری که 7 بچه شهید شده، ما مادری داریم 7 شهید داده، الانم باش حرف میزنیم، باز سوپر انقلابی و حزب اللهیه. یک بنده خدایی 27 سال فلجه بسیجیه رو تخت. من هر وقت دیگه خیلی فشار رو من دیگه دارم ضد انقلاب میشم، میرم پیش ای یا رفقای ایجوری کم از اینا روحیه بگیرم. هر وقت میرم فضای مجازی تا 2-3 روز ضد انقلابم، از بس خبر و شایعه دروغ را نمیدونی چیه. و تو او رو که میری همه دزدن و همه خائنن و همه مردم هم مخالف انقلابن و اینا. جمهوری اسلامی هم 2-3 روز سقوط کرده، ما الان داریم میفهمیم. من هیر نالب مثلا بترسم یه عدهش پشیمون بشن، اینا که فداکاری کردن و اینا. ایشون من گفت من الان 27 سال روی تخت خوابیدم، نمیتونم بلند شم. اگر الان برگردیم به اون موقع، امام بگه برید جبهه و همین وضع باشه، و به من بگن این 27 سال تکرار خواهد شد، یعنی تو دوباره ترکش میخوری، همین اتفاق برات میفته، همین مسائل، به خدا قسم شک نمی کنم و میرم. گفت تو شما برای من قصه میخوری، من برای خودم قصه، من شادم، برای که من میدونم به هر ثانیه و دقیقه ای که این مشکلاتو دارم خدا چی خواهد داده، مگه که خدا دروغ باشه و پیغمبری هم نباشه و قرآن هم کلش دروغ باشه، وقت کلا سر ما رفته. ولی الان کلا سر بقیه رفته، نه سر ما. و السلام علیکم و رحمت الله.